بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که امتناعیون به ادله‌ای تمسک کردند که مهمترین اونها دلیلی است که صاحب کفایی آورده و فرموده است از چهار مقدمه دلیل امتناع تشکیل می شود. مقدمه اول این بود که احکام دارای تضاد و دو حکم از احکام خمسه در یک جا قابل جمع نیستن. البته در کلمات بزرگان گاهی تعبیر مزاده جمیع احکام خمسه است، گاهی هم تعبیر مزاده جمیع نیست، تضاد وجوب و تحریمه. آقای وحید گاهی تعبیرش اینه، گویا ما مزاده کلی رو قبول نداریم ولی مزاده وجوب و تحریم رو قبول داریم. حالا اینم رو در نهایت بهش میپردازیم. عرض کردیم که در بررسی این مقدمه ابتدا اشاره شد به چهار نظریه در مزاده احکام، که یک نظر این بود که احکام مزاده ندارن مطلقا، یک نظر این بود که احکام مزاده و تعارض دارن مطلقا، و تفصیلاتی هم در مسئله بود که دو تفصیل رو ما اشاره کردیم. یکی این که این مزاده در مقدمات نیست، در انشاء هم نیست، ولی در فعلیت و تنجز است. یک نظرم این بود که هم در مرحله ملاکات هست هم در فعلیت و تنجز، اما در خود انشاء نیست. این چهار دیدگاهی بود که دیروز اشاره کردیم و اونچه که از کلام صاحب کفایه در اینجام استفاده میشه همون مزاده احکام در مقام فعلیت به بعد فعلیت و تنجزه. و عرض شود که این دیدگاه هاییست که اینجا وجود داره. خب مرحوم اصفهانی یک بیان مفصلی دارن که حمل شده بر همون دیدگاه اول، یعنی نفی مزاده احکام. ایشون اینجور که گفته شده در تفسیر کلامشون میخوان بفرمان که این احکام خمسه تکلیفیه اینها مزاده ای ندارند. ظاهرش هم مثلا اینه که مطلقا مزاده نداره، حداقل اینه که مزاده در که مرحوم آخوند میگه ایشون داره نفی میکنه، یعنی اون تضادی که در مقام فعلیت و اینهاست ایشون میخواد اونو نفی بکنه، بگه نه این احکام حتی در مقام فعلیت هم با هم تضاد و تعارضی ندارن، حداقلش اینه دیگه. فرمایش ایشون را به اختصار و با بیانی که اون نقاط اصلی را در بر داشته باشه عرض میکنم. مرحوم اصفهانی میفرمان که تضاد و علاقه مزاد در جایی است که ضدین امران وجودیان باشند و عارض و متعاقب علا موضوع واحد بشوند. این ضدینند دیگه، امران وجودیانند که یتعاقبان علا موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف و نکاتی که عرض کردیم. ایشون میفرمان که حکم را شما به هر معنایی که بگیرید، در تفسیر حکم هم سه چهار نظریه است که گاهی بهش اشاره کردیم، حالا به هر یک از اون معانی بگیرید، انشاء اعتباری بگیرید، نمیدونم اراده مبرزه بگیرید، چه از این قبیل امور، حکم ارتباط احکام با اون متعلق که امر خارجی است آیا ارتباط عروض و اینهاست یا نیست؟ شما میگید که اینا متضادینن، نمیتونه در متعلق واحد این احکام جمع بشه. خب ضدین در موضوع واحد نمیتوانن جمع بشن. ببینیم اون متعلق و موضوع اصلا واقعا متعلق و موضوع حکمه، چون اون امر خارجی محور تعاقب این احکامه یا محل و موضوع و معروض این حکمه یا نه. ایشون فرمود که اساس این تضادی که شما گفتید به این نکته دقیق برمیگرده، چون ضدین را میگید نمیتونن جمع بشن، ضدین در موضوع واحد نمیتونن جمع بشن. شما موضوع را امر خارج گرفتید، شرب خمر را موضوع گرفتید، صلات را موضوع گرفتید، میگید این دوتا حکم عارض بر اون میشوند. خب این دوتا حکم حالت تضاد داره، نمیتونه در یه جای واحد جمع بشه. ده همون صلات در دار غصبی، این عمل را از صلات و فی دار المغصوبه، این عمل را موضوع گرفتید که حکم عارض بر این موضوع میشوند، مثل این جسمی که معروض سیاهی و سفیدی است، جسمی که معروض سیاهی و سفیدی است. اینجور تصویر شما دارید که تضاد بین احکام دارید درست میکنید. پس مبنای تصویر شما این است که احکام عوارض موجودات خارجی هستند، این پیش‌فرض شماست. اون وقت میگید که این عوارض که داخل تحت جنس قریبند در موضوع واحد نمیتوانن جمع بشوند، این عوارض، عوارض مزاد در این موضوع نمیتوانن جمع بشوند، مثل سیاهی سفیدی که در این جسم خارجی نمیتونه جمع بشه، شرب خمر یا این نماز، این شیء خارجی معروض احکامه و این نمیتونه حکمها بر این در اینجا التقا و اجتماع پیدا بکنه. این مفروض شما اینه. خب مرحوم اصفهانی میفرماد که این مفروض شما اساسش غلطه. به هر شکلی که حکم رو تفسیر بکنید، اون تفسیر مشهور رو داشته باشید که عرض شود که همون یه امر اعتباری انشائی است، تفسیر آزیا رو داشته باشید که اراده و کراهت مبرزه است، تفسیر آقای خویی رو داشته باشید که اعتبار علازمه است، هرچی حکم رو بنامید و بدانید، نسبت حکم با اون موضوع متعلق نسبت عارض و معروض نیست. اصلا معقول نیست که بگیم که اون امر خارجی اینا عرضشه. مگر وجوب و حرمت به عنوان اگر انشاء و اعتبار بگیرید، این انشاء و اعتبار قائم به نفس منشئه، در حالی که و این اعتبار که قائم به اون امر بیرونی نیست، اصلا محاله. اعتبار این یک فعل نفسه، فعل نفس من که نمیتونه متعلق به اون کار بشه که اصلا بد میاد. این تقوم عرض به معروض متوقفه بر اینه که اول معروض باشه بعد عرض بیاد بر او چه بشه. این چند تا اشکال داره اگه بخواد رابطه حکم و موضوع را یا متعلق را رابطه عرض و معروض بگیرید تا تضاد در اونجا صدق بکنه. این مواجهه با چند تا اشکاله. اشکال اولش اینه که حکم یه امر نفسانی است، اون فعل یه امر خارجی است. این امر نفسانی که نمیتونه قائم به امر خارجی بشه، این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که اون همیشه معروض با در رتبه متقدمه، موجود بشه بعد عرض بر اون عارض بشه و تعاقب عراض بشه. خب اینجا فعل اصلا فرض اینه که مولا اینو گفته که فعل پیدا بشه، نه اینکه فعل هست اینا برش عارض میشه، اون که تحصیل حاصله. نماز هست حالا میگه وجوب برش سوار میکنن، میگه اصلا نمیشه این. بنابراین به هر شکلی که شما حکم رو تفسیر بکنید، چه انشاء اعتباری بدانید، چه اراده و کراهت مبرزه بدانید، چه جعل و فعل یا ترک بر ذمه مکلف بدانید، رابطه حکم به ای تفسیرن که شما اون را بپذیرید با موضوع متعلق رابطه عرض و معروض نیست، و اگر بخواد این رابطه باشه فیه محاضیر و کثیره، از جمله این که محضورش اینه که بیاد کیف نفسانی یا امر نفسانی بخواد قائم بشه به یک امر خارجی، یعنی اصلا نظام ذهن و خارج اصلا به هم ریختی. این اولا. ثانیا مستلزم تحصیل حاصله، برای اینکه معروض همیشه باید مفروض بگیریم وجودش، این بیاد بر او حمل بشه، سوار بشه، در حالی که در احکام همیشه با این اعتبار و انشاء میخواد اون ایجاد بشه، نه اینکه اون هست این میخواد سوارش بشه. و چیزهای دیگری هم که ایشون دارن، حالا این دوتا نکته محظور اصلیش این دو نکته ایست که عرض کردن. بنابراین رابطه این احکام با موضوعات یا اصطلاحی که خب بیشتر میگن متعلقاتش که حکم به اون تعلق میگیره، رابطه عرض و معروض نیست. و عرض شود که این رابطه مبنای نظر شماست، اینم با اشکالاتی مواجه، از جمله این دو اشکالی که گفتیم. خب این پس چجوری با خارج رابطه داره؟ اینو در جای دیگه هم ایشون فرمودن، دیگران هم فرمودن، آزیام داره، ایشون هم دارن میگن که این اعتبار نفسانی به هر تفسیری که شما بگید، یا اراده و کراهت، اینها فعل نفسه که از نفس صادر میشه، ولی این فعل یک متعلقی میخواد، متعلق و عرض شود که معروض این شوق، اراده، بعث، زجر، اعتبار، اینا هرچه بنامید این معروض قائم به نفس منشأ هست و حاکمه و دارای متعلقی است که این متعلقش خارج نیست، متعلقش همون چیزای ذهنی است، اون عناوین و تبایعی است که در ذهن ما هست، یعنی شرب خمری که تو ذهن تصویر شده، نمازی که تو ذهن آمده، منتها این نماز یا شرب خمر ذهنی به ما هو ذهنی متعلق نیست، به ما هو مرآت للخارج متعلقه، به ما هو عنوان للخارج متعلق حکمه، به ما هو عنوان للخارج متعلق حکمه. پس اینا اگر هم بخواید بگید که آرزن و عروض برای این موضوعی پیدا میکنن، موضوعش خارج که نیست، اصلا نمیشه باشه. بله ممکنه بگید موضوعش و معروض و متعلق و معروض چیه؟ متعلق و معروض به ذات چیز همونیست که در ذهن، البته نه به حمل شایع ذهنی، یعنی به هم با قید ذهنی، بلکه به ما و به مرآت للخارج. خب نسبت به این چرا این عرض و معروض میشه؟ اون وقت ایشون میفرماد که مطلب دیگر ایشون در تکمیل بحث اینه که خب عیبی نداره نسبت به این معروض ذهنی، در ذهن میگیم این مفهوم، این عنوان حکایتگر از خارجی که در ذهنه، این معروض این شوق و اراده و اعتبار و بحث و زجر و ایناست. خب این نسبت حکم و اون اراده و شوق و اینها با اینی که تو ذهنه، خارج نگفتیم، خارج بخواد باشه که اشکال داره، با اینی که در ذهنه نسبت عارض و معروضه. خب اینجا، خب پس اینجا عارض و معروضه، اینجا میشون میفرماد که در اینجا این عناوینی که در ذهنه دیگه عناوین واحد شخصی نیست، اینا واحد نوعیه، اجتماع آرزو ازداد در موضوع معین متشخص واحد شخصی اجتماعش جایز نیست، اما در واحد نوعی اجتماعش جایزه. مثل که سیاه سفیدی در عرض شود که در انسان جمع شده، در انسان یه انسان‌های سیاهن، یه انسان‌های سفیدن، واحد به نوع یا به جنس میتونه متعلق احکام مزاد بشه. و چی میشه؟ به بیان و تقریر دیگه، اینجور ایشون بفرماد حاصل مجموعه کلام این میشه که این احکام را شما اگر با عارض بدانید برای اون معروضهای بلعرض خارجی، که این عارض نیست واقعا، اشکال داره، ولی اینجا جای تضاد نیست، اگر عارض بر اون معروضهای ذهنی بدانید، اینجا عروض را فرض میگیریم، قبول میکنیم، اما این معروض دیگه واحد شخصی معین نیست که بگیم اینا نمیتونه برش عارض بشه، این مفهوم نوعیه که در خارج مصادیق مختلف داره، ولی این واحد نوعی میتواند معروض احکام مزادم بشه، این واحد نوعی میتواند معروض احکام مزاد بشه. این بیان فلسفی مرحوم اصفهانی است که در اینجا در دو سه صفحه ایشون این بحث را طرح کردن. خب چه پاسخی به این داده شده؟ چند جور بیان در پاسخ مرحوم اصفهانی داده شده. این بحث حالا یک کمی هم یه جلسه دو جلسه طولش میدیم، خیلی حراس نداشته باشید، ما بعضی جای سریعتر عبور میکنیم، ولی این چون همه جای اصول باشتر و کار دارید طرح شاید بد نباشه. ببینید یک جوابی که اینجا داده شده این است که شاید در کلمات بعضی از جمله آقای وحید و اینها باشه، و این است که میگن شما اصلا از اساس یه بیراهه رفتید که به این مسیر کشیده شدید، و اون بیراهه این است که شما مزاد را تضاد را در اینجا که مشترک لفظیه حمله برای معنایی کردید که شما را به این سمت برد، در حالی که مقصود ما اون معنا نیست. دیروز عرض کردیم که تضاد دارای دو اصطلاحه، یک اصطلاح خاص که دیروز توضیح دادیم در منطق و فلسفه آمده و یه مقدار بحثش انجام دادیم، البته ما راجع به اون حرفای بیشتری داشتیم که اینجور که تو نهایی و از اینا که میگفتیم عرض کرده بودیم، اونا رو اینجا نگفتیم و شاید اینجا جای اون بحث نبود. در هر صورت شما یک تضاد به اون معنا باش مواجه هستید که معنای خاصه، یک معنای عام هم تضاد داره که یعنی مغایرتی که دو چیز به یه دلیل عقلی با هم دارن نمیتونن جمع بشن، حالا در واحد شخصی واحد نوعی اینا فرق نمیکنه، یا یه دلیلی وجود داره که میگه آها این دو چیز در یه جا نمیتونه جمع بشه. عرض شود که اشکالی که به مرحوم اصفهانی شده در کلمات استاد وحید هم هست اینه که شما تضاد رو به معنای فلسفی اصولی گرفتید، معنی خاص گرفتید که تعاقب امرین وجودیین بینهما غایت و تنافر علا معروض و موضوع واحد، اینو گرفتی و این با این اشکالاتی که شما گفتید مواجهه. بله حرفا درسته، اینا اگه معروض رو خارج بگیرید که معروضیتش قبول نیست، اگه معروض رو ذهن بگیرید اینجا وحدت موضوع و معروض خدشه دار شده و شرط در اون در ضدین که بر معروض واحد شخصی عارض بشن، نسبت به خارج اصلا عروض ندارن، نسبت به ذهن هم واحد شخصی نیست. خب این اشکال شما وارده، ولی مشکل شما اینه که اصلا تضاد رو به این معنا گرفتید، امران وجودیانی که متعاقبان علی موضوع واحد، ما اصلا مزاده که اینجا میگیم این نیست، ما مزاده میگیم که دلیل خاصی داریم که حکم احکام خمسه نمیتونه یه جا جمع بشه، با قطع نظر از این که اینا رو ازداد بگیریم. دلیل اینم که این اون بحث نیست اینه که مرحوم صاحب کفایه میگه که احکام خمسه همش مزاده، در حالی که اون تضاده به معنای فلسفیش فقط میتونه بین وجوب و حرمت باشه که طرفه قضیه هستن، نه اون طیف میانی. این نشون میده که کار به اون بحث‌های فلسفی نداره که بگه ضدین در یه جا نمیتونن جمع بشن به معنای فلسفی و منطقی، نه میخواد بگه که ما یک وجهی داریم که احکام نمیتونه با هم یه جا جمع بشه، وجهی داریم که احکام نمیتونه جمع بشه، و اون عرض شود که وجه هم از این اصطلاح خاص ضد این پیدا نشده. به عبارت دیگه یه باره که کسی میخواد بگه که آقا این احکام یه جا جمع نمیشه، چرا؟ برای اینکه اینا ضد از دادن، معلومه ضد این در یه جا جمع نمیشن. میخواد اصطلاح فلسفی اینجوری بکنه، یعنی حد وسطش اینه که اینا ضد اینن و ضد این در یه جا نمیتونه جمع بشه. اگه کسی حد وسط و عنصر محوری استدلال در سخنش ضدین و ازداد پنداری احکام به معنای خاص باشه، اون وقت شما میتوانید بیافتید تو این مسیری که صاحب مرحوم اصفهانی میفرمان، بگه آقا اینا ازداد نیستن، ضدین نیستن، اون تعریف فلسفی اون مشکلات داره و همون بحثا رو بفرمان. خب ما بهش میگیم که اصلا ما اینجوری استدلال نمی کنیم، اصلا محور عرض ما و استدلال در این مقدمه اولی نیست که احکام ضدینن، حالا ضدین چون ضدینن نمیشه جمع بشن، نه، یه دلیل دیگر عقلی ما داریم برای اینکه اینا با هم جمع نمیشن، با اینکه ازداد معنی فلسفی و نمیدونم منطقی اونام نیست، نه، این امور متعدده هستن ولی دلیل داریم که نمیتونه جمع بشه جایی. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم همون است که میگه اینا حکم میخواد شوق برانگیزه، زجر بده، بحث بکنه و عرض شود که به امر واحد که نمیشه هم آدم بخواد هم نخواد، هم بحث بکنه هم زجر بکنه، هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، این استدلاله نه اون. پس اگر کسی برای مزاده احکام و عدم اجتماع احکام به دلیل ضدین و تضاد اصطلاحی تمسک بکنه، حضرت آقای اصفهانی مرحوم کمپانی فرمان شما درسته، این مصداق ضدین نیست، تعاریف بر این صادق نیست، اما ما به اون استدلال نمی کنیم، ما استدلال های دیگه داریم و اون استدلالش هم به اجمال همون است که عرض کردم. میگیم که اینا در مقام حکم اگر بخواد حکم جدی باشه شوق میخواد، شوق نمیتونه، شوق دو جور، شوق آره و نه به عرصبت که امرین به امر واحد تعلق بگیره، مصلحت و مفسده سرجمع شده در دو جا وجود داشته باشه، این نمیشه جمع بشه، این استدلال ما. حالا این رو دیگه ادامهش دیگه فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.